أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائه أجمعين. ما به لطف خدا زیر بحث شرط شرعی به انتهای بحث تقریبا رسیدیم که اشکالات مرحوم اصفهانی رحمت الله به جناب نائینی رحمت الله بود. مرحوم اصفهانی دو تا اشکال به بیان نائینی مطرح کردند. بیان نائینی چی بود؟ بیان نائینی خیلی بخوام خلاصه بگم، گفتم عبارات اینجا عبارات سخت و پیچیده‌ایه. امیدوارم که پیش مطالعه کرده باشید، چون خواستم ببینید که سنف عبارات‌های مرحوم اصفهانی تو این حال و حواست. به هر حال خلاصه این بود که بس اینجا بود که آیا شرط شرعی داخل محل نزاع یا نیست. نائینی گفته بود که داخل محل نزاع بحث مقدمه واجب نیست. چرا نیست؟ بیان نائینی خیلی خلاصه ای بود که در واقع شرط شرعی، درست نمیگیم شرط ولی کل جزه. خلاصش این بود. این خلاصه ها خیلی به دردتون میخوره. درسته؟ این ما دوتا هویت داریم، یه هویت شرط داریم، یه هویت جز داریم. هویت جز اون چیزیه که داخل مأمور به باشه. شرط خارج مأمورون بهه اما مؤثره تو مأمورون به. حالا یه توضیح معروفی هست که مثلا میگن قید توی جز هم خود قید هم تقید داخله، اما توی شرط قید خارجه اما تقید داخله. این توضیحو برای چی دارم میدن؟ خودتونو توی این بعد ربطش هم میدن به یه بیانی از مثلا تو بیانات فلاسفه و اینا. اینو خیلی جدی نیست. جزء و شرط خودتون میفهمید چیه. جزء یعنی واقعا جزء خودش باشه، مثل رکوع، مثل سجده که جزء صلاته. ولی شرط مثل وضوئه که داخل اجزای نماز نیست. نمیگیم وضو هم یکی از اجزای نمازه، میگیم نه شرط نمازه، یعنی خودش بیرونه ولی اون عمل به شرط اونی هست که بیرونه. شرط و جز فرقش اینه. حالا میخوان توضیح بدن، میگن تو جز هم قید داخله هم تقید. قید منظورشون خود اون مثلا رکوعه، تقید هم یعنی اینکه صلات باید با رکوع باشد. ولی تو شرط یکیش بیرونه یکیش داخله. کی بیرونه؟ خود قید بیرونه. قید یعنی خود همون عمله، یعنی مثلا وضو. ولی تقید داخله. داخله یعنی چی؟ یعنی اون صلات باید به قید مقیدن به طهارت باشد. بعد میگن یه سنخی هم داریم، هم قیدش بیرونه هم تقیدش بیرونه، مثلا اینکه نماز باید توی مکانی به هر حال خونده بشه ولی هیچ عکس نشده توی مثلا صحت نمازی که توی جای خیلی خاصی باشه. بله یه سری چیزا توضیحاتی میدن. خب میگم تو این جزئیات خودتون رو درگیر نکنید. خلاصه یه هویت جز داریم، یه هویت شرط. خلاصه یه حرف نائینی اینه که شرط، شرط شرعی کل جزه. جز هم داخل در مقدمه واجب نیست. یادتونه بحث قبلی که مقدمه داخلی خارجی بود، گفتیم داخلی داخل محل بحث نیست. حرف نائینی خلاصش اینه کل جزه. یعنی نائینی داره بگه آقا درسته ما میگیم یه جز داریم یه شرط، ولی یه شرطایی هست، شرط شرعی ها، یه چیزی بین جز و شرطه. شرط شرعی بین جز و شرطه و ملحق به جزه. درسته شرطه ولی به خاطر هویتی که داره که توضیح داد ملحق به جزه. همه حرف اصفهانی تو این اولت چیه؟ همه حرف مرحوم اصفهانی تو اشکال نائینی تو این اولت اینه که آقا کی گفته کل جزه؟ ببینید نائینی میگه آقا ما یه جز داریم یه شرط، اینو که همه قبول دارن، این هم همه قبول دارن که همه که میگن هم نائینی قبول داره هم اصفهانی. ما یه هویتی به اسم جز داریم، یه هویتی به اسم شرط. جز قطعا داخل محل بحث ما نیست. نائینی تلاشش اینه بگه آقا یه سری از شرطا که به طور خاص شرط شرعی باشن کل جزءن و داخل نیستن. همه حرف اصفهانی تو اولا اینه که کی گفته کل جزءن؟ کل جزء نیستن، همون هویت شرط رو دارن. این خلاصه اشکال اول. چجوری اینو بیان میکنه اصفهانی؟ یه قرار بود بخونید که من این جمع‌بندی رو بتونم بگم. چجوری بیان کرد؟ یه جوری بیان کرده که خلاصه اصلا نفهمید چی شد، ولی اینجوریه. خلاصه میگه که آقا به اصفهانی میخواد بگه آقا کی گفته اینا کل جزءن؟ اینجوری میگه، میگه آقا ما دو تا هویت داریم، به ما بگو بالاخره اینه. یعنی اصفهانی نائینی رو مخاطب قرار میده، میگه به ما بگو بالاخره اینی که شما میگی کل جزءه، یا اینه یا اینه دیگه. این یا اینه یا اینه گفت یا دخیل در اصل غرضه یا دخیل در فعلیت غرضه. گفت دو حال که خارج نیست. میدونید منظورش چیه؟ اصل غرض یعنی همون هویت جزء بودن، فعلیت غرض یعنی همون هویت شرط بودن. در واقع بیان اصفهانی راحتش اینه، آقا ما دو تا هویت بیشتر نداریم، یا جزءه یا شرطه. این میخوام بگم درک کنید خلاصه کار مرحوم اصفهانی کار پیچیده ای نیست. اینقدر پیچیده گفته فکر میکنید یه چیز عجیب غریبیه. من میخوام خیلی خیلی دیگه ساده سازی شده یه بیان مرحوم اصفهانی رو بگم. مرحوم اصفهانی میگه اولا ثانیه رو فعلا بذارید کنار. تو این اولنه که با هم دیروز یه بخشش رو خوندیم، تو اولن میگه آقا، میگه فلن نهازل قید یا همون تقید، دو تا نسخه هست میشه با جفتش هم توضیح داد، خیلی مهم نیست. فلن نهازل قید المفروض به خلوف ممنوع به لا یخلو اما ان یکون دخیلا فی اصل غرض، این هویت جزئه، و اما ان یکون دخیلا فی فعلیت غرض، این هویت شرطه. اصفهانی به نائینی میگه به ما بگو بالاخره این جزئه یا شرطه. ببین نائینی اصرار داره بگه آقا این کل جزئه، یعنی یه بخشی از شرطا رو جدا کنه ملحق به جزء کنه، اسمش هم میذاره کل جزء، یا اسمش میذاره جزء تحلیلی نه جزء حقیقی، یه چیزی این وسطه، ولی عملا ملحق به جزءه. اصفهانی میگه آقا اینجوری نمیشه، این وسط ما چیزی نداریم، یا بگو اینه یا اینه، کدومه؟ هر کدوم بگی نمیشه. حالا شما بگید، باز نائینی میتونه بیاد، حالا دیگه من مظفری بقیه‌شو نمیبرم، نائینی دوباره میتونه بیاد یه حرفی بزنه بگه آقا من اصلا این دوتا رو قائل نیستم، من به سه تا چیز قائلم. شما یه اصفهانی میگی بگو بالاخره اینه یا اینه، یعنی بگو یا تو اصل غرض یا تو فعلیت غرض موثره. نائینی میتونه بگه، ولی حالا بعضی اومدن از نائینی دفاع کردن، حالا خاطرم نیست مثلا فکر کنم آغازی‌ها یا کیه که این دفاع رو داره، حالا الان شاید خاطرم رفته. دیدم میان اینجوری میگن که نائینی میتونه اینجوری بگه که آقا من این دو قطبی رو قبول ندارم، بگو یا جزئه یا شرط. مرحوم اصفهانی عبارت اخرى به کار برده، به جای اینکه بگه جزء میگه بگو یا تو اصل غرض موثره، به جای اینکه بگه شرط میگه بگو تو فعلیت غرض موثره. بعد شروع میکنه میگه اگه تو اصل باشه که نمیشه، تو چیزا باشه که خلاصه به اشکال میرسونه. یعنی میگه آقا شما میگی کل جزء، ما کل جزء نداریم، یا اینه یا اون. نائینی میتونه برگرده بگه نه اتفاقا من سه تا چیز قائلم. حالا میتونه ها، باید برگرده توضیحاتی بده که دیگه اصلا ما بهش نمیپردازیم. خلاصه مرحوم اصفهانی میگه یا جزءه یا شرط، ما کل جزء نداریم، شما بگو کدومه. اگه بگی حالت اوله، خودش میگه فاین کنم من قبیل اول، من قبیل اول یعنی چی؟ یعنی هویت جزء داشته باشد. بعد رفت جلوتر دیدید گفت و علی هذا، یعنی همون دو سه خط آخره این وای کنم این قبیل اول، اما برید تا آخرش، دو سه خط آخرش شد و علی هذا فیکون هازلقه جزءا من مأمور به کسایر اجزا، میگه مثل بقیه اجزاست، ولا فرق بین جزء و جزء فی کنه من جمله مقدمات فتسمیت و مثل هازل جزء به مقدمات داخلی ببنن عقب به عمد لا وجه، بل هو مقدمات داخلی به قول مطلق کما لا وجه از به شرط. چی گفت اینجا؟ در واقع گفت آقا اینی که شما نائینی میگی کل جزءه، اگه هویت جزء داره که جزءه دیگه، چرا میگید نمیدونم جزء به معنی العام و کل جزء و جزء تحلیلی، چرا میگی بگو جزء دیگه؟ خب اشکال چی شد پس؟ اشکال اینه که نائینی امکان نداره این حرفو بزنه. ببینید مرحوم اصفهانی داره میگه آقا اینی که تو میگی کل جزء یا هویت جزء داره یا شرط، امکانم این قبیل اول، یعنی اگه هویت جزء داره بگو جزءه دیگه. چرا میگی کل جزء؟ چرا میگی جزء تحلیلی؟ بگو جزء. چرا میگی جزء به معنی العام؟ چرا میگی مقدمه داخلیه به معنی العام؟ بشه بگو مقدمه داخلیه. این میدونید این اشکال به نائینیه. دیروز گفتم پس اشکالش کو، برید ببینید. خود همین اشکاله. چرا؟ چون ناینی قطعا به مثل وضو نمیگه جزء صلات. واضحه؟ هیچ کسی به وضو نمیگه جزء صلات. همه میگن شرط، در این شک نیست، همه میگن شرط. اصفهانی اینو کشید به اینجا که آقا شما میگی یه سری شرط ها مثل که شرط شرعی باشه، کل جزءه، ملحق به جزءه. اگه جزءه که بگو جزءه، که ناینی میگه نه قطعا من اینو نمیگم. یعنی بیان ناینی که این شرط ها رو ملحق به جزء کرد، دقت بکنید، بیان ناینی که این شرط ها رو ملحق به جزء کرد، اصفهانی میگه آقا این کاری که شما کردی عملا داری میگی جزءه، عملا داری نمیگی، یا اینو امکان نداره به زبون بیاری، امکان نداره قبول کنی، ولی عملا این که میگی یه سری شرط و ملحقه به جزءه، داری هویت جزء بهش میدی. پس چرا میگی جزء بر عرب بگو، جزء بر عرب اخص؟ این یعنی ته اشکال همینه، امکان نداره ناینی رو بگی. یعنی قطعا ناینی میگه من این اولو قبول ندارم. واضح شد؟ ولی عملا کاری کرده که شبیه همین اوله شده، چون هویت جزء و شرط با هم فرق داره. یعنی همه قبول دارن شرط شرعی شرط است، اصلا هویت جزء ندارن، ولی ناینی میخواد بگه آقا کل جزءه. به خاطر همین گفت مقدمه داخلی به من الاعم. اصفهانی داریم که اینجوری که شما داری میگی عملا کردیش جزء، لفظا میگی شرط ولی عملا کردیش جزء. ناینی هم باید بگه نه آقا هاشا که من بگم جزءه، پس هیچی. میگه و این کارم قبیل ثانی، یعنی میخواد یه دو قطبی درست کنه، بگه آقا تو علل قاعده اونو نباید بگی، میدازش تو انکار من قبیل ثانی. انکار من قبیل ثانی یعنی چی؟ یعنی در فعلیت غرض موثره. خودش هم میگه فقاضا هو شأن و شرط، میگه شرط اصلا اینجوریه. بعد میخواد بره اینم بگه نه اینم نمیشه. سوال داشت شما؟ نسبت به خود واجبه دیگه. بله بله بله، هم هویت مستقل داره، هم اصلا اجزای صلات معلومه چیه، از روایات داری. حالا جا تو مثال خاص صلات دارم میگم، اصلا شرط یعنی شرط، شرط اصلا یعنی جزء اون عمل نیست. حالا اصطلاح فنیش اینه که قید خارج اصلا، تقید بهش داخله، اصلا معلومه که این جزء نیست. مگر مثل ناینی بیاریم بگیم جزء به من الاعمه، نمیگیرنم جزء من الاعمه، گفت مقدمه داخلی من الاعمه، یعنی جزء من الاعم دیگه، یعنی جزء تحلیلی، یعنی اسم جزء روش میذاره، ولی هویت اصلیش واقعا شرطه، یعنی واقعا خارجه. اصفهانی داره میگه آقا دو حالت داره، یا در اصل غرض موثره یا در فعلیت. اگه بگی در اصل غرض موثره که عملا جزء واقعیش کردی، دیگه نگو جزء تحلیلی و اینا، نگو جزء. ناینی میگه نه من این حرفو نمیزنم. میدید ته حرف اصفهانی نه، شما ناخودآگاه داری این حرفو میزنی. اینجا اشکالی در ظاهر نکردا، در ظاهرش اشکالی نبود، ولی همه اشکال همینجاست که آقا شما که اینو نمیگی. ببین اصفهانی داره به ناینی میگه شما در ظاهر که نمیگی این جزئه، میگی جزئه من الاعمه، میگی نه هویت شرط جزئه من الاعمه، ولی عملا کاری که کردی داری اینو کردی یکی از اجزا، نمیگی اجزا، میگی کل جز، ولی عملا جزش کردی. حالا میگه و این کانم من قبیل ثانی. گفتم اصل جواب ناینی اگه بخواد بیاد به اصفهانی جواب بده، بگی باید بیاد بگه این دو حالت رو من، این که میگی یا اینه یا اینه رو قبول ندارم، یا حالت سومی من تصویر میکنم. اصفهانی گفت یا این یا این. اصفهانی میگه حرفش اینه آقا کل جزء ما این وسط نداریم، یا جزء واقعا یا شرطه، کدومو میخوای بگی؟ هر کدومو بگی نمیشه. ناینی بخواد حرفش سر برسه باید بیاد بگه آقا من این دو قطبی رو قبول ندارم، یا جزء یا شرط، یا هویت سوم این وسط قبول دارم، به اسم کل جزء، به اسم جزء به من الاعم، به اسم مقدمه داخلی و من الاعم، اینا اسم مختلف که به اسم جزء تحلیلی، اینو باید تبیین کنه. اصفهانی میگه ما دو تا چیز بیشتر اینجا پیدا نمی‌کنیم، یا تو اصل غرض موثره یا تو فعلیتش، این وسط دیگه چیزی نداریم. ناینی بخواد حرفش سر بسه بعد بیاد این وسط رو تبیین کنه که آقا نه تو اصل غرض موثره که جزء باشد، نه در فعلیت غرض که شرط باشد، تو یه چیز دیگه یه غرض، حالا باید بیاد تبیین کنه که دیگه اینجا صحبتی ازش نشده. اصفهانی میگه خب انکار من قبیل اول که جزء باشه که نیست، انکار من قبیل ثانی که شرط باشه. میگه آقا انکار من قبیل ثانی یعنی دخیل در فعلیت غرض باشه نه اصل غرض. میگه اینم شرط شرعی، این شأن شرطه. حالا چه شرطه؟ شرعی چه عقلی؟ ببین از اینجا داره اشکالو به ناینی شروع میکنه. چی میخواد بگه؟ میگه آقا اگه شرطه که شرطه دیگه، دیگه شرط عقلی و شرعی با هم فرقی نداره. ببینید خلاصه جواب اینه ها، میگه آقا ما کل جز نداریم، یا جزئه که شما قبول نداری امکان ندارم چی حرف بزنی، یا شرطه، شرطم شرعی و عقلیش فرقی نداره. یعنی شما چرا یه تیکه از شرط ها که شرط شرعی باشه رو کندی گفتیم کل جز شده؟ یا جزئه بگو، یا اگه شرطه هم مثل شرط عقلی فرقی نداره. یعنی قشنگ دارین دو طرف طیف رو جدا میکنه، میگه هیچ چیزی این وسط نداره که شما یه تیکه شرط ها رو بکنی اون وسط بذاری. میگه و مثل هازا لا یعقل ان یدخل فی حیز الامر نفسی. میگه مثل هازا یعنی شرط کلا، یعنی کلا میخواد بگه آقا شرط عقلی شرعی فرقی ندارن، اگه شرط شرط شرعی عقلی فرق ندارن، اگه جزئه که بگو جزئه، که قطعا نمیگی جزئه. تمام، این خلاصه چیز. میگه مثل هازا لا یعقل ان یدخل فی حیز الامر نفسی لان الغرض کما قلنا، قرض همونطوری که گفتیم، یعنی هم تو قسم قبل گفتیم، لاید او بالاصاله الا ارادت ذات ما یفی بالغرض. میگه اون قرض ما رو به اصال بالاصاله نمیکشونه به سمت الا چی؟ اون چیزی که یفی بالغرض، اون چیزی که قرض رو حاصل میکنه. یعنی خلاصه فقط ما رو میکشونه به واجب کردن صلات، نه طهارت. ما یفی بالغرض و یقوم بهی فی الخارج. قوام صلات در خارج به چیست؟ فقط به اجزای صلات هست، نه به شروطش که. و اما ما له دخل فی تأثیر سبب، میگه اما اون چیزایی که یه دخلی داره در تأثیر سبب، مثل اینجا منظورش چیه؟ مثلا طهارت یه دخلی داره، خودش هم توضیح میده ای فی فعلیت غرض، یعنی تو خود اصل غرض مؤثر نیست، تو فعلیتش مؤثره. فلاید او الیه الغرض و فی عرض ذات سبب. میگه اون غرض اصلی، دقت کنید الان غرض اصلی منظور چیه؟ اون مصلحتی که خدا نمازو برای اون واجب کرد. الان ما تو امکان من قبیل ثانی، به امکان من قبیل ثانی چی گفت؟ گفت آقا اون غرضی که خدا اینو به خاطر اون غرض مصلحت نمازو واجب کرد، طهارت تو خود اون مصلحت نبود، طهارت شرط فعلیت اون مصلحت بود، نه یه بخشی از اون مصلحت، به خلاف حالت قبل که طهارت خودش اصلا در اصل اون غرض مؤثر بود. اینجا نه، تو اصلش مؤثر نیست، تو فعلیتش مؤثره. میگه که و اما ما له دخل فی تأثیر سبب، منظورش همین صلاته. صلات یه دخلی در تأثیر اون سببه داره. سبب منظور چیه؟ سبب منظور همون مصلحتیه که این صلات به خاطر اون واجب شده. فلا یدعو الیه الغرض، نمیکشاند غرض به سمت او. این الیه به چی برمیگرده؟ احسن، به همون شرطه برمی، یعنی به همون ماله و دخلونه برمیگرده. یعنی غرض که همون غرض اصلی از صلات بود، نمی کشاند به سمت اون، اون یعنی همون شرطه، فی عرض ذات سبب، یعنی در عرض قرار نمیگیره. همون که گفتم بنویسید در طول، به خاطر همینجا. احساس میکنید چقدر پیچیده گفته؟ خیلی راحته، یعنی انقدر که راحته آدم تعجب میکنه چطور آدم میتونه انقدر پیچیده بگه. غلط نیست، فقط پیچیده است. بله لذی یدعو الی ایجاد شرط تأثیر، شرط تأثیر، میگه اون چیزی که میکشاند به سمت ایجاد اون شرطه، که یعنی چی شرطه؟ یعنی همون مثلا وضوعه، لابد ان یکون غرضاً چی؟ تبعی. یا میگه اون مصلحتی که تو مثلا وضوع هست یه مصلحت تبعیه، مصلحت اصلی و نفسی نیست، که یتبع الغرض الاصلی. اینجا شما زیر غرض طبعی و غرض اصلی خط بکشید. میگه آقا شرط غرض اصلی نیست، شرط غرض طبعیه، همون هویت مقدم است و ینتهی الی. حالا از اینجا میگه بلا فرق بین شرط شرعی و غیره. اینجا عملا اشکال به ناینی از اینجاه. میگه آیه ناینی با این توضیحات فرقی بین شرط شرعی و غیرش نیست. غیرش یعنی چی؟ غیرش یعنی چی؟ غیر شرط شرعی طبقه چیزی که تالا خوندیم، یعنی عقلی. به شما بگم خیلی ها هستن یه قسم سومی هم درست میکنن، شرط عرفی، که اون درسته، یعنی غلط نیست. ما اینجا گفتیم فقط شرط شرط، شرط شرعی، شرط عقلی. من نخواستم از اون اول شروع کنم، ولی بدونید خیلی ها یه قسم سوم اضافه میکنن به اسم شرط عرفی. اینا میدونید گیر دادن که آقا بعضی شرط ها عقلی نیستن، عقلو خیلی پررنگ کردن. نه، شما عقلی یعنی لیس به شرعی. اینجا عقلی نه اینکه حالا عقل با دو تا چهار تا، عقل اینجا یعنی لیس به شرعی، شامل عرفی هم هست. این دیگه
بله همین، منظورم همینه، یعنی عقل جوان الاهمه که عقلا و عرف و همه اینا رو هم شامل، عقل در اون معنایی که تو باب عقل میگیم نیستش. آیه سبحانی هم همین رو آورده بود آخه، هر خیلی ها میارن، آیه بروجردی داره، امام داره، خدا آیه، خیلی ها دارن، خیلی ها سه تا میکنن، عقلی، شرعی، عرفی. حالا عرفی زیل همین، یعنی عقلی یعنی اینجا لیسه به شرعی، هرچی شرعی یعنی خودمون نمیفهمیم، عقل یعنی خودمون میفهمیم. حالا خودمون چه با عقل قطعی، چه با عرف، چه با حالتهای عقلایی دیگه. حالا هیچ خواستم بگم چه بین شرط شرعی و غیره فیزالی. اینجا اشکال به ناینیه. یا این ناینی با این توضیح ببین ناینی چی کار کرده؟ ناینی یه تیکه شرط، یعنی شرط شرعی رو کنده گفته کل جزه. اصفهانی خود یا شرط شرعی با شرط عقلی فرقی نداره که شما یه تیکه رو بگی، یعنی بگی کل جزه، یه تیکه رو بگی دیگه نیست. میگه نه فرقی نداره، و انما الفرق، میگه فقط یه فرقی داره، فرقی نداره. میدید یعنی چی فرقی نداره؟ یعنی معنی نداره شما یه تیکه رو بکنی بگی کل جزه، چون با این توضیحی که دادیم تو غرض موثر نیست، بلکه چیه؟ فقط تبعیه، اصلی نیست. همین که گفت غرضش تبعیه، میگه فقط فرقشون چیه؟ و انما الفرق ان الشرط الشرعی لما کان لا یعلم دخل او فی فلیت الغرض الا من قبل مولا کت طهارت و الاستقبال محنا به نسبت و صلات فلا بده. میگه فقط فرقشون اینه که شرط شرعی وقتی که دانسته نمیشه دخالتش در فعلیت غرض، ببین میگه فعلیت غرض نه در اصل غرض ها، الا من قبل مولا، مگر مولا بگه. مثل چی؟ مثل طهارت، استقبال، استقبال یعنی به سمت قبله ایستادن، و نحوه ما به نسبت الی الصلات. میگه آقا اینا رو باز خود شاره بگه اینا، ببین خود شاره اصل صلات رو خود شاره برام جعل کرده، درسته؟ گفت آقا من یه مصالح واقعی میبینم، شما بیاین این کارا رو بکنید، از تکبیر شروع کنید، بعد حمد رو بخونید، بعد رکوع برید، سجود، همینا تا تموم بشه نماز، تا سلام نماز. میگه من یه مصلحت واقعی دیدم با این کارا، اون مصلحت رو به دست میارید. البته خود شاره هم گفته میخوای این مصلحت رو به دست بیارید، برای اینکه این فعلیت پیدا بکنی یه کاری هم باید قبلش بکنید، اونم وضو گرفتنه. میگه خود شاره دخلش در فعلیت غرض رو به ما گفته، و نحوه ما به نسبت الاسرات فلابد دن یا نب به المولا علا اعتباره. میگه اینو خود مولا باید بگه، ما خودمون نمیفهمیم. حالا چه تو پرانتز توضیح میده، میگه ولو به انگر مره به، میگه ولو اینکه به اون امر کنه، اما بالامر المتعلق بالمعمور به ای یهود و حقیدن فیه کن یقول مثلا سل انتهارته. یا آقا چند مدل شاره میتونی اینا به ما بگه؟ چرا اینجا میگه ولو؟ ببین اینجا داره، اینجا میخواد مدلایی که شاره میتونه این شرطیت رو به ما برسونه بیان بکنه. یه چیزی تو پرانتزی داره از اینجا میگه، دو سه خط تو پرانتزه، میگه ولو به یعمر به، میگه ولو این که به اون امر کنه. خب این ولو به چی برمیگرده؟ ولو جاییه که یه چیز اصلی داره، بعد میگن خب حالا ولو اینجوری باشه. الان اصلیه چیه که میگه ولو اینجوری باشه؟ خب چه جوری؟ الان واقعیتش اینه که شاره چه جوری به ما طهارت و خبر داده؟ نه چی؟ نه چی گفته؟ اون حدیثی که واقعا داریم چیه؟ آه میگه لا صلات الا به طهور. ببین حدیث واقعی که داریم اینه، یه حالت حکم وضعی داره، دقت بکنید. امر نکرده که طهارت داشته باشید، گفته لا صلات الا به طهور، یعنی خیلی واضح گفته آقا شرط صلات طهارت است، خیلی واضح. آره خیلی قشنگ واضح گفته که این در واقع ارشاد به شرطیته، درسته؟ حالا اون اصلشه، اینجا میگه ولو یه جور دیگه باشه. چه جوری باشه؟ به انگه امرابه، یعنی مستقیم اصلا بهش امر کنه. البته این مستقیم هم دو حالته، اما بالامر المتعلق به مامور به، یعنی امره رو سلام علیکم به اون اصلیه بزنه، بعد یه خود رو قیدن فی، مثلا بگه سل انتهارته، یعنی امر بره رو خود سلات. ببین اونجا گفت لا سلات الا به طهور، اصلا اونجا نگفته بود نماز بخون، که قبلا شاره گفته بود نماز بخون، بعد به ما گفته لا سلات الا به طهور، قشنگ هم گفته آقا شرط اون سلات طهارته. اینجا میگه نه، اینجا تا همونجا که داره میگه سله، میگه انتهارته. این ولوه به این برمیگرده، میگه یا به اون اصلیه بزنه انتهارتن رو قید بگیره، او به امر مستقل، اصلا شاره مستقل بگه که انگیقول مثلا تو تهر لسلات، عشان امر رو خور به تهارت، واضحه؟ و علا جمیع احوال. پس خلاصه سه حالت شد. یه حالتی میشد که مستقیم بگه این شرط است، مثل همین که بگه لا صلاة الا بطهور. یه حالت اینه که امر بخوره به اون اصلیه سله ولی غیب بخوره ان طهارته. یه حالت هم اینه که مستقیم بخوره به طهارت، آقا طهارت داشته باش برای صلاة. واضح شد؟ این حالا حالتهای چیز بود، اینا چیز پرانتز بود، این پرانتز رو ببندید. خلاصه و علا جمیع احوال، جمیع الاحوال، لا تکون الارادت المتعلق به فی عرض ارادت ذات سبب. میگه خلاصه اراده متعلق به، به به چی برمیگرده؟ اراده متعلق به، خیلی راحت گفتن جامعه از ضمیر استفاده میکنم، به یعنی به هموز، به شرط دیگه، یعنی به وضو. میگه اراده متعلق به وضوه فی عرض اراده ذات سبب نیست. ذات سبب یعنی چی؟ همون اصلیه صلات. حتی یکون مأمور به بل امر نفسی، میگه اصلا معنی نداره که مأمور به به امر نفسی باشه. بل ارادتو، بل الارادتو فیه تبعیتون، میگه هم اراده تبعیه، هم و کذل امر، هم امر تبعیه. بالا هم که گفت قرض تبعیه، دقت کردید؟ پس هم قرض تبعیه، هم اراده تبعیه، هم امر تبعیه. همون سه مرحله. قرض چیست؟ قرض همان مصلحت است. یعنی هم مصلحت تبعی دارد، نتیجه مصلحت اراده مولاست، هم اراده تبعی دارد، نتیجه اراده امر مولاست، هم امر تبعی دارد. همین سه مرحله، سه مرحله شوق اراده، ببخشید، مصلحت اراده امر. یعنی خداوند یه مصلحت واقعی میبیند، بعد اراده میکند این را جلب کند، بعد امر میکند که جلب بشود. همه ایناش تبعیه. نتیجه چی شد؟ سر بیارید بالا. نتیجه این شد که امر که اینجا شرط شرعی و عقلی فرقی ندارد. میدید اینقدر که این رفت تو هم تو هم، خلاصش این شد. آقا امکانم این قبیل اول که جز باشه یه اشکالی داشت، اینجا امکانم این قبیل ثانی بود که شرط باشه یه مشکلی دیگه داره. امکانم این قبیل ثانی که شرط باشه مشکلش چی شد آخر؟ این شد که آقا شرط عقلی و شرطی، شرط شرعی و عقلی فرقی نداره با هم، جفتش تبعیه، امکان نداره نفسی باشه. یعنی شما ناهینی و اسفانی بذارید رو برای هم، خلاصه این شد. ناهینی گفت ما یه شرط داریم یه جز داریم، منم قبول دارم. شرط فقط یه قسمت از شرط ها که شرط شرعی باشه ملحق به جزه. اسفانی تو این اولا چی گفت؟ گفت آقا معنی نداره یه تیکه از شرط ها رو تو میگی ملحق به جزه، اونی که میخوای ملحق کنی به هر حال هویت جز داره یا شرط داره، شما چی میگی؟ اگه بگی هویت جز داره منم قبول دارم، ولی نه تو نه من قبول نداریم که این هویت جز داره، شما هم قبول دارین هویت شرط داره. پس هیچ، هویت شرط داره، فرق شرط شرعی و عقلی چیه؟ هیچ فرقی نداره که شما اینو ملحق به اون می‌کنی. تمام.
شما واسه جوری که شرط
عقلی
دیگه
نمی‌تونه وارد چیزی بشه. بله، شما ناینی، یعنی همه حرف همینه، شما این ناینی خیلی واضحه که شرط شرعی رو دیگه ملحق نمی‌کنی، فقط شرط عقلی رو دیگه ملحق نمی‌کنی، فقط شرط شرعی رو می‌خوای ملحق کنی. شرط شرعی و عقلی به من بگو چه فرقی داره؟ فرقی نداره. تو جفتش اراده تبعیه، امر تبعیه، مصلحت تبعیه. چرا این چه بیلی به کمرش خورده اینو جدا می‌کنی شرط شرعی رو میاری اینور؟ گفتم ناینی جواب داره ها، ناینی می‌خواد جواب بده، بعد میاد میگه آقا کی گفته این دو قطبیه؟ شما میگی بگو یا شرطه یا جزئه. من که هویت این وسط میخوام بگم، هویت شرطی جزئی بخوام از ناینی دفاع کنم، یه چیز سوم این وسط داره درست میکنه. اصفهانی میگه آقا یا اینه یا این، ناینی میگه نه یه حالت سوم هم داریم، حتما اونو توضیح بده، اگه موفق بشه میتونه حرفشو بزنه دیگه، بیشتر از این جلو نمیرم. حالا اینجا مرحوم مظفر تو پرانتز یه اشکالی میکنه، اشکالش هم اصلا هیچ اشکال مهمی نیست، کاش اصلا اینم نمی آورد. یه اشکال خیلی ساده دبستانیه، فهم قلتو الهازا، یه دیدی یه اشکالی که تو تراث به یه بحثای خیلی سادهی مطرح بوده، ایشون از تراث برداشته، تو تراث که میگم تو قدما، یه چیز خیلی واضح سادهیه، اصلا ابتداییه. میگه آقا اگه شما بگی که، یعنی فکر کن بحثا خیلی سخت و عمیق بود، یه این اشکال به این وسط اصلا خنده داره. شما ببینید میگه الهازا، یکی برگرده بگه که یلزم سقوط الهم المتعلق به ذات سبب الواجب اذا جاء به المکلف من دون شرط. میگه تو این توضیح که شما دادی لازم میاد که امر ثابت بشه. ثابت بشه یعنی چی؟ یعنی مجزی باشه. امری که متعلق به ذات سبب است، ساده ذات سببی که واجب است، یعنی خود صلات. اذا جاء به المکلف من دون شرط، یعنی آقا اگر نمازو بدون اون شرطش بخونیم نماز باید درست باشه. چرا؟ چون گفتیم غرض اصلی چیست؟ گفتیم غرض اصلی فقط به صلات خورده دیگه، به طهارت نخورده دیگه، درسته؟ یکی بریاری آقا پس من وضو نگیرم نماز بخونم، پس اون مصلحتو درک کردم دیگه. جواب چی بهش میدید؟ جواب بهش میدید آقا ما گفتیم که تو غرض دخیل نیست، ولی گفتیم تو فعلیتش که دخیله. جوابش هم اینه، من لوازم الاشتراط عدم و سقوط امر به سبب. یعنی اشتراط یعنی همین که خالی انجامش بدی به درد نمیخوره، به فعلهی من دون شرطه، یعنی با انجامش بدون انجام شرطش. و الا کان الاشتراط لغوان و عبثا. اینو شما توی پرانتز بذارید، اصلا یه هیچ بحث اصلا نباید اینجا میومد. این میتونید این طرف اصلا فوقیت شرط رو نفهمیده، طرف فکر میکنه همه چی باید جز باشه تا انجام بده. میگیم آقا نه، یه سری چیزا جزئه، یه سری چیزا جز نیست ولی باید انجام بدی. طرف یه آقا حالا جز نیست من چرا باید انجام بدم؟ میگیم آقا هویت شرط همینه دیگه، شرط یعنی جز نیست ولی شرط هست که انجامش بدی. همین، این اصلا یه چیزیه که نباید اینجا میومد. حالا این اولا تمام، این تازه اشکال اول اصفهانی به ناینی بود. اشکال دوم چیه؟ دیگه این راحت تره. اما ثانیاً میگه که آقا یعنی اصفهانی بعد میگرده به ناینی میگه باشه قبول، شما برداشتی مثلا گفتی نمیدونم تقید داخله، یعنی دوتا مقدمه مگه ناینی نداشت؟ یادتونه دوتا مقدمه داشت. این اشکال به مقدمه دومه. مقدمه اول این بود که دیال توضیح دادیم که دور توضیح ندادم. مقدمه دومش این بود، مقدمه دومش این بود که وقتی تقید ناینی جوری گفت، گفت وقتی تقید داخله منشأ انتظارش هم که قید داخله. یادتون مقدمه دوم ناینی چی بود؟ گفت وقتی تقید داخله منشأ انتظارش هم که خود قید داخله. ایشون میگه فلا سلم نادخول تقید فی الواجب علی وجه یکون جزءا منه. یعنی اصفهانی میگه باشه قبول، یعنی همونی که تو اولا رد کردیم و بگیم نه اصلا فرضون رد نکردیم، باشه قبول، سلم نادخول تقید فی الواجب علی وجه یکون جزءا منه. اینجا جزء تحلیلی منظوره یا جزء حقیقی؟ جزء تحلیلی من منظوره دیگه، جزء حقیقی که نیست. یعنی سلم نا که جزء تحلیلیه، فنهازا لا یوجب ان یکون نفس القید و شرط مقدمتا داخلیه. نفس القید و شرط که الذی هو حسب الفرض منشأ للانتزاع التقید مقدمتا داخلیه. ببین ناینی گفت چون تقید داخله منشأ انتزاعش هم داخله تو مقدمه دوم. ایشون میگه باشه قبول که اون داخله، کی گفته منشأ انتزاعش داخله؟ میگه کی گفته؟ بلکه هو مقدمتون خارجیه، بلکه مقدمه داخلی نیست، خارجیه است. با مثال اینو توضیح میده، میگه فن وجود طهاره مثلا یوجب حصول تقید صلات بها. میگه اصلا باید طهارت خارجی باشه که تقید صلات به اون بتونه داخلی بشه. فتکون مقدمتا خارجیتا لتقید الذی هو جزء حسب فرض، حسب فرض طبق همین سلمنا. میگه و هذا یشبه المقدمات الخارجیه. ببین اینجا میگه هذا یشبه، اصل اشکالش اینجاست ها، فکر نکنید این هذا یشبه فقط یه تمثیله، نه. میگه نگاه کن مثل چی؟ نگاه کن اصل استدلالش اینه، میگه بخوام بخونم اول بعد توضیح میگه، میگه هذا یشبه المقدمات الخارجیه. میگه این شبیه مقدمات خارجیه است، لنفس اجزاء مأمور بها. نفس اجزاء مأمور بها شما نیستید، منظورش اجزاء حقیقیه. لنفس اجزاء مأمور بها، لنفس اجزاء حقیقی. چی دارید بعدش؟ الخارجیه، درسته؟ این الخارجیه اینجا رو باید چی معنی کنیم؟ این الخارجیه اینجا تکرار همون الخارجیه مقدمات خارجیه است، یا باید اینجوری معنی کنیم یا باید بگیم الخارجیه یعنی حقیقی. خلاصه این الخارجیه اینجا نمیومد بهتر بود. حالا دیگه اینقدر که گیر تو گیر داره اینا رو بخوام توضیح بدم قاطی میشه. خلاصه میگه این شبیه مقدمات خارجیه لنفس اجزاست. نفس اجزا یعنی چی؟ نفس اجزای حقیقی، مثلا رکوع. مثلا سجده میگه فکما ان مقدمت الجزء لیست بجزء ان فکذالک مقدمت التقید لیست جزء ان. چی داره میگه تو این خط؟ ای میگه مثلا شما یه جزء حقیقی رو در نظر بگیر، مثل قرائت نماز. این که تو باید بری عربی یاد بگیری که بتونی قرائت عربی رو درست بخونی، که بیای تو نماز حالا حمد رو درست بخونی. ببین شما یه جزء حقیقی نماز رو در نظر بگیرید، خوندن قرائت حمد دیگه مثلا. خب این یه مقدماتی داره، قبلش بیرون نماز باید بری چیکار کنی؟ باید بری زبان عربی رو یه مقدار یاد بگیری، قرائت تلفظ درست رو یاد بگیری که میای تو نماز حمد رو درست بخونی. این باعث میشه که بگیم اون مقدمات داخل شد. نه دیگه، میگه طهارت هم مثل همینه، طهارت هم باید داری بیرون یه کاری بکنی، اون کاری که کردی حالا با طهارت وارد نماز بشی. میگه شما این آیینی برگه چی گفتیم؟ چون تقید داخله، منشأ انتزاعش هم داخله. میگه کی گفته؟ مثل اینه که من بگم، داره با مثال نقض میگه، میگه مثل اینه که من بگم کسی که باید حمد و بخونه تو نماز، رفتن یاد گرفتن زبان عربی و قرائت هم که کاره مثلا چند روز قبله، اونم داخل نمازه. میگه نیست، نشد که. میگه اصلا خیلی واضحه که این درست نیست. والحاصل انه، خلاصه میکنه این اشکال دومه که انه لما فرستم فشرت ان تغیید داخلان فرستم، یعنی طبق همین سلمناها. میگه خلاصه این که وقتی که طبق این سلمنا فرض کردیم که شرط در مورد شرط که مثلا اینجا وضو باشه، ان تغیید داخلان و هو جزء تحلیلی، که تغیید داخله و جزء تحلیلیه، فرض کنم اینو فرض کردیم، فقط فرستم ما هو ان الغیب خارج. میگه اصلا باید اصلا لازمه این اینه که اون قید خارج باشه، نه مثل شما این آینی بگید منشأ انتزاعش که قید داخله. میگه منشأ انتزاع باید خارج باشه. چرا؟ میگه فکیفه تفرض اون مرتن اخرى انه داخل فی المأمور به المتعلق بالمقید. میگه شما چجوری دوباره با یه استدلال گفتی نه این منشأ انتزاع باید داخل باشه، به یه تناقضی میرسه. خلاصه اشکال دو چی شد؟ خلاصه اشکال دو گفت آقا فرض کن که اون مقدمه یک شما این آینی درست باشه، مقدمه دو مشکل داره. مقدمه دو این بود شما گفتی تقید داخله، در نتیجه منشأ انتزاعش هم داخله، منشأ انتزاعش خود طهارته بود. میگه آقا چی گفته؟ خیلی جاهای دیگه مثال نقض میاره، گفتم مثل قرائت، مثل خیلی چیزهای دیگه، میگه خیلی کارهای دیگه رو باید بیرون انجام بدی. مثلا فرض کنین که باید با لباس طاهر نماز بخوانی، باید بری بیرون بشوریشو، نمیدونم حالا بری تایت پودر بخری، مثلا پودرم نداری، باید بری مثلا کار کنی پول در بیاری بری پودر بخری، که همه اینا میشه داخل نماز. هی دارم میگم مقدمه تو مقدمه بیاری، میگم معلوم اونا خارجه، فقط همه اونا رو انجام میدی 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 که فقط با لباس طاهر وارد نماز بشی. درباره وضو هم همینه، وضو مثلا میری آب تهیه میکنی، آب نبود میری مثلا تا فلان سر کوچه آبو میگیری میاری وضو میگیری، همه این کارا رو میکنی، اینا خارجه که با طهارت داخل نماز بشی. داره تصویر میکنه که یعنی چی میگی تقید داخل منشأ انتزاعش هم داخله، این معنی نداره. اشکال اصلی بخوام نمودارش رو یه بار بگم این شد، ناینی گفت جز داریم، شرط داریم، بعضی شرط ها که شرط شرعی باشه ملحق به جزه. اصفهانی گفت اولا اونی که شما میگی ملحقه، این وسط رو هوا نمیتونی بذاری، تو اولا گفت رو هوا نمیتونی بذاری، یا بگو جزه یا شرطه، کدومه؟ اگه بگی جزه که جزه دیگه، که قطعا نمیگی، که اصلا محال همچین حرفی بزنی، یا میگی شرطه که احتمالا همینو میگی دیگه علال قاعده، اگه هم بگی شرطه که شرطه شرعی و عقلی فرقی نداره، ملحق نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم این بود، برفرض که شما بگی مثلا این تقید داخله و اون اولا ما کاری نداشته باشیم، کی گفته خود طهارت داخل میشه؟ خود طهارت داخل نمیشه، فقط تقید بهش داخل میشه، تقید داخله ولی منشأ انتزاع خارجه. چرا میگی منشأ انتزاع داخله؟ مثال زد با مثال نقض، مثل همون مثالی که زدم. این خلاصه دیگه. دیدی چقدر راحت بود، ولی چقدر عبارت تو عبارت میشه پیچیده بشه تا احساس کنید یه بحث خیلی عمیقه. اصلا هیچ عمقی اینجا نمیگم، هیچ عمقی ها، ولی عمق خیلی افزوده ای وجود نداره، همون توضیحاتی بود که عرض کردم دیگه. به نظرم از این بحث بگذاریم، دلیل اینکه یه مقداری به تفصیلی توضیح دادم درب منو میشناسید، جایی که اینجوریه معمولا سعی میکنم خیلی وقت رو تلف نکنم چیزی که آخرش بهش در واقع قرض اوغلایی بار نمیشه. قرض اوغلایی اینجا این بود شما با یه نمونه از متون مرحوم اصفهانی آشنا بشید. مرحوم اصفهانی معروفه که اصلا نایینی معروفه به راحت گویی، همینطور شاگردشون کی؟ شاگردشون آیه خویی مثلا، شاگردش مرحوم مظفر، مرحوم مظفر شاگرد آیه خویی، آیه نایینی هم بوده. اینا خیلی راحت میگن. دلیل این که اصلا مدرسه نجف اصولش رشد کرد یه دلیلش همین راحتگویی آیه نایینی و مخصوص آیه خویی بود، این دوتا به طور خاص. و مرحوم مظفرم که کتاب درسی نوشت اصلا روون نوشت. شما تا حالا یکم سخت ندیده بودید. من خواستم بگم که چقدر میشه یه بحثی که بعد حالا میخوام قدر مرحوم مظفر رو بدونید، قدر کتابش رو بدونید. حتی شهید صدر به این راحتی نمیگه. شهید صدر اگه خونده باشی برای شهید صدر هم سخت‌گویی های خاص خودش رو داره. دیگه فضای نهایت و درایه آقا ضیا هم که ماشاءالله آقا ضیا نه تنها آقا ضیا نکته‌ای داره، نه تنها تو متنش سخته، اصلا تفکر آقا ضیا سخته. اصفهانی تفکر سختی نداره، تفکر خیلی منسجمی داره. من با تفکر آقا ضیا هنوز که هنوزه به تبعیت از اساتیدمون نتونستم ارتباط بگیرم. اصلا یه جور دیگه فکر میکنه آقا ضیا. بعد نه تنها یه جور دیگه فکر میکنه، عباراتش هم سخته، یعنی دیگه یه سختی تو سختی مضاعفی میشه. معمولا خیلی به عبارات آقا ضیا اونقدر عنایتی نیست دیگه تو این دوره ها. من نمیگم نباشه ها، ولی نمیپسندم، یعنی احساس کنم روح اصولی. حالا جالبه، یه نکته جالب بگم، مرحوم اصفهانی تو اصول اینجوریه، درسته سخت مینویسه، بعد امام هم اشکال بهشون داره که یه مقدار فلسفه هم با مباحث اصولی خلط کرده و اینا، ولی به شما بگم تو فقه نظرات عالی داره. یعنی من از خیلی از بزرگان دیدم حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی رو به شدت میپسندن، به شدت. خیلی تو فقه نظرات جالب و مهمی داره. خود امام تو فقه به اصفهانی خیلی عنایت داره، خیلی به اصفهانی عنایت داره. میخوام بگم گول نخورید، تو اصول یه وضع داره اصفهانی که خیلی اونقدر مورد عنایت نیست، به قدری که آیه خویی و آیه مثلا نایینی و اینا مورد عنایتن. ولی این گولتون نزنه تو فقه هم غافل بشید از ایشون. به هر حال باید یه مقدار با قلم ایشون را بیاین دیگه، یه مقدار بیشتر از یه مقدار. حالا فرض کنید کل اصول می‌خواستید اینجوری بخونید، یعنی بیچاره می‌شدیم دیگه، هر خط و هی باید 10 بار توضیح. مطمئنم الان باز احساس راحتی ندارید، احساس می‌کنید چی شد آخرش دیگه. به هر حال کار خوبی کرد مرحوم مظفر، ما رو با قلم عثمانی آشنا کرد. ما دیگه از این بحث بگذریم، برداشتو به لباش ببخشیم، الا اینکه اون سوال اصلی باقی موند که حالا در واقع بخواد داخل محل بحث باشه یعنی چی. بذارید میریم جلوتر، همون جایی که رسیدیم به عبادیت مقدمه و جلوتر، اینو من یه توضیحی همون سوال اصلی که اول جلسه دیروز مطرح کردم و در ادامه تو جنبندی و اینا دیگه باید بهش جواب بدیم. بگذاریم برسیم به بحث بعدی، از شرط المتأخر. شرط متأخر از اینجا ببینید، از این شماره 7 بحثای خیلی خیلی مهم شروع میشه. تا اینجا راستش خیلی مهم و حساس و حیاتی نبود، ولی از اینجا، یعنی دقیقاً از بحث شرط متأخر، بحثای انصافاً کاربردی مهم و حیاتی مطرح میشه. البته مهم و حیاتی نه لزوما تو محل بحث ما که مقدمه واجب باشه، نه، کلا بحثای مهمیه و به بهانه مقدمه واجب ما داریم اینا رو میخونیم، جاهای دیگه خیلی به درد میخوره. مخصوص این شرط متأخر اتفاقاً یکی از اون بحثای خیلی مهم و جالبه. ببینید بحث شرط متأخر مستقیم خیلی ربطی به بحث مقدمه واجب نداره، یعنی شما خیلی دنبال ارتباطش به بحث مقدمه واجب نباشید، بلکه یه بحثیه که تو دل بحث مقدمه واجب قابلیت طرح البته بی ربط نیستا، ولی این که ربطش چیه و اینا خیلی الان برای ما مهم نیست. خلاصه میدونید صحبت سر چیه؟ صحبت سر اینه، ما تو بحث قبل تمرکزمون رفت رو شروط شرعی یا عقلی، رفت رو شروط شرعی دیگه. حالا اینجا میخواد یه تقسیمی از شروط شرعی به ما بگه، میگه آقا شرط شرعی حالت سه حالت براش فرض داره. ببین شرط شرعی یعنی چی؟ یعنی شارع بیاد، شما از بحث قبل اینا بیاین بیرون، فرض کنید من دارم امروز یه چیز جدیدی هستم میگم، امروز میخوام طرح بحث کنم که فردا به ادلهش برسیم. شرط شرعی اصلا یعنی چی؟ الان از اول گوش بدید. شرط شرعی یعنی آقا یه عملی هست خدا واجب کرده، یه شرطی رو خود خداوند براش گذاشته. مثال خیلی راحتش چیه؟ همین وضو و صلات. صلات رو خود خدا واجب کرده، یه چیزی هم به عنوان شرط براش گذاشته. شما این شرطی که خدا گذاشته سه حالت داره: یا این شرط رو قبل عمل انجام میدید یا حین عمل انجام میدید. درسته؟ شرطی که قبل عمل انجام میشه مثل مثال چیه؟ وضوه. خیلی واضحه دیگه، اصلا دارید تعجب کنید من چرا دارم اینا رو میگم. درسته؟ یکم سخت‌تر، شرطی که حین خودمون عمل انجام میشه چیه؟ چی؟ طهارت لباس. حینش باید طهارت داشته باشه. معمولا اینجا مثال به روبه قبله وایسادن میزنن. روبه قبله وایسادن جزء صلات نیست، شرط صلاته که حینش انجام میشه. حالا به نظرتون میشه یه شرطی بعد عمل انجام بشه؟ قبلش که خیلی واضحه، حینش هم باز به نسبه واضحه، بعدش معنی داره؟ به نظرتون بگیم آقا خدا یه چیزی واجب کرده، خب یه شرطی هم براش گذاشته، ولی گفته این شرطه رو بعدش انجام بده. یعنی اولا که انجام دادی تموم شد، بعدش برو اون شرطه رو انجام بده. استفاده عقلی نداره. شرط مگه قرار نبود حالت تبعی ناظر به این باشه، حالت زمین ساز نسبت به این داشته باشه؟ میشه. این همین دقیقا دعوا هست. بعضی آمدن اینجاها عقلی نگاه کردن گفتن آقا مقدمه یه چیز باید حتما قبلش باشه. به این مقدمه رو تو شما میگه علت تکوینی نبود دیگه. میگه اگه چرا گفتن؟ کی گفته هیچ کس نگو من گفتن رو میمیدن؟ اشکال نداره، اینا حرفای متأخرینی ناینی و ایناست که هم دو این فضا سیر میکنن، ولی یه دهم گفتن نه اینجوری نیست و چه فرقی داره. یعنی شما انقدر تو این سالهای حوزه شنیدید آقا تکوین با اعتبار فرق داره، تکوین با اعتبار فرق داره، که جواب این براتون واضحه. درست میگم؟ میگید آقا چون فضای اعتباریه، حالا خواست بگه بعدش، ما دیگه به ما چه ربطی داره؟ تکوین که نیست. اینو الان شما براتون خیلی فرهنگ شده و واضحه. قدیم که چه عرض کنم، همین 50 سال پیش اینجوری نبوده. احساس میکنن آقا یعنی چی بخواد یه شرطی بعدش باشه؟ این شده که بعد شرط متأخر پا گرفته. شرط متأخر یعنی شرطی که از جهت زمانی تأخر دارد نسبت به آن اصل عمل. درسته؟ حالا مثال الان میزنه، مثال معروف زیاد داره. از شرط المتأخر تیترشه، ولی شما یه چیزی اضافه کنید، باید ادامهش بنویسه ممکنون اولا. در واقع تیتر بحث اینه، از شرط المتأخر و ممکنون املا، مثلا آیا ممکنه یا ممکن نیست. اینجا این خیلی کاری نداریم داخل محل نزاع ما هست یا نیست، دقت میکنید؟ کاری با این نداریم. لا شک فی ان من الشروط الشرعیه، ببین مقسم شد شروط شرعیه، یعنی به بهانه این که تو عنوان قبلی ما رو بحث شروط شرعیه کار کردیم، به بهانه اون اینجا میخواد رو انواعش که سه نوعه. ما هو متقدمون فی وجوده زمانا علی المشروط کل وضو و الغسل به نسبت الی الصلات و نحوها. خیلی راحته دیگه، این یک بس شماره بزنید. بناهن علا ان شرط نفس الافعال لا اثر و حل باقی هین الصلات. میگه نگاه کن، وضو قبل نمازه، البته که بناهن بر این که شرط خود اون فعله باشه، یعنی خود طهارته باشه، نه اثر طهارت که تا حین نماز میمونه. یعنی اگه کسی بگه شرط طهارت حین صلاته، این شرط متقدم نمیشه، شرط حینیه میشه. درسته؟ هیچ واضحه. و منها این دوه، ما هو مقارن للمشروط فی وجوده زمانن کل استقبال. استقبال یعنی رو به قبله وایسادن و طهارت لباس للصلات. اینم یعنی شرط، ولی حین خود عمله. اینم دو، و انما وقع الشک تو این حالت سومه که فی شرط المتأخر ای انهو هل یمکنن یکون الشرط الشرعی متأخرن فی وجودهی زمانن ان المشروط اولا یمکن. ممکنه یا ممکن نیست بعدش باشه. میگه و من قال به عدم امکانهی، که به شما بگم مشهور قدما اینو میگفتن، مشهود میگفتن امکان نداره. یعنی الان برای شما خیلی واضحه که امکان داره، ولی برای اونا اصلا واضح نبوده. قاصر میگه چیکار کنم؟ میگه اونایی که اینجوری کردن که شما بگی بنویسید که مشهور اینجوریان، مشهور بیشتر قدما البته. میگه قاصر شرط شرعی، یعنی قیاس کردن شرط شرعی را علی شرط العقلی. واضحه؟ فان المقدمه العقليه يستحيل فيها ان تكون متاخره عن ذل مقدمه. مقدمه عقلی چی بود؟ این بود که مثلا میخوای برید حج، باید پشی را برید، مسافت رو طی کنید. معنی نداره این بعدش باشه. عقل این چیزا رو درک نمی‌کنه که آقا بعدش باید یه کاری بکنی. عقل میگه آقا مقدمه یه چیز باید قبلش باشه. چرا؟ چون عقل فقط اون چیزایی که به طور طبیعی مقدمه است، یعنی به طور تکوینی. مثلا از اینجا میخوام برم حج، باید پشم این راهو برم. یه مسئله تکوینیه دیگه. یعنی خلاصه داره قیاس کردن، زیر این قاصه خط بکشید، یعنی مقایسه کردن، تشبیه کردن. میگه لعنه لا یوجد اشیء الا بعد فرض وجود علته. میبینید یه حالت علت و معلولی درست کردن براش، که مقدمات همه جزء علل شکل‌گیری اون اصلا. مثلا میخوای بری حج، یه سری علل داره، یکی از علل‌هاش هم در واقع طی کردن این مسیره. چی شد؟ لعنه لا یوجد علت مشتمل علی کل ما له دخل فی وجوده لا استحاله وجود المعلول بدون علت. این آخرش کشوندن به استحاله وجود معلول بدون علت تامه. البته همه این شروط علت ناقصن که جمع میشن با هم میشن علت تامه. و اذا وجد شی فقد انتها. میگه آقا اگه شی موجود بشه دیگه تموم، کار تمومه دیگه. فی حاجت له تبقى الی ما سیوجد بعد. اینجوری یه جمله هنری داره میگه، داره میگه آقا در واقع یه چیزی که انجام شد شد دیگه، دیگه معنی نداره بگیم بعدن هم یه کاری بکن تا این بشه، دیگه شد دیگه. واضحه داره تکمیلی نگاه میکنه، میگه آقا یه چیزی که وجود پیدا کرد دیگه تموم شد، وجود پیدا کرد تمام، طرف گفت کردیم شد تموم شد، دیگه تموم شد دیگه، دیگه معنی نداره بگیم بعدن هم یه کاری بکن. بابا این تموم شد دیگه، بعدن هم هر کاری میخوای بکنی فایده ای نداره. این داره نگاه تکمیلی. میگه و منشأ هذا الشک. میگه حالا با اینکه و خودم اینو گفتن منشأ شک چیه؟ میگه و منشأ هذا الشک والبحث ورود و بعض شروط شرعیه که علتی ظاهرها تأخرها فی الوجود عن المشروط. میگه ظاهرش تأخر از مشروط داره. میگه تو دین اومده مثل چی؟ دوتا مثال مهم میزنه و ذالکه مثل الغسل اللیلی. یه مثال زنونه میزنه، یه مثال مردونه میزنه. مثال زنونهش بحث استحاضه کثیر است. میگه که آقا تو استحاضه کثیره بعضیا در واقع قولشون اینه که توی روزه بخواد روزه اون روزش صحیح باشه باید شبش شب بعدش، یعنی فرض کن امروز روزه گرفت شب که شد باید غسل کنه تا این روزه درست باشه. خب میگن چه جوری میشه؟ آقا روزه رو گرفت تموم شد دیگه. فرض کن روزه رو بعضی‌ها مثلا اینجوری کردن، فرض کن روزه گرفت لبه مثلا از اون تا الله اکبر گفت این خانم بنده خدا مردش، روزش درست نیست، اینجوری میگفت مردن درسته دیگه، دیگه لازم نیست بگیم حالا شب که شد غسل بکنه، همون احکامی که تو استحاضه داره. بذاره که مثل غسل لیلی، یعنی غسلی که تو شب انجام میشه، للمستحاضه الکبرى، یعنی مستحاضه کثیره، که الذی هو شرط عند بعضهم، یعنی طبق بعضی از فقهای فقهی، لصوم النهار السابق علی اللیل، یعنی همون روزی که شبش میخواد غسل کنه. نگاه کنید دیگه شب غسل کن تا صوم درست بشه. بابا صوم من گرفتم تموم شد، حالا فرض کن غسل نکنم صومم باطله. یعنی احساس میکردن آقا چطور میشه مقدمه بعدش باشه؟ چون مقدمه را احساس میکنن شبیه علته، نمیشه علت بعد معلول باشه که. و من هذا الباب اجازه تو بیع الفضولی، که الحمدلله شما فقه سه خوندید دیگه، درسته؟ بیع فضولی چی بود؟ طرف بدون اجازه میره یه کاری میکنه، این کسی که صاحب اصلیه بعد از اینکه این معامله انجام شد اجازه میده، اجازه بعدش برمیگرده معامله قبل رو تصحیح میکنه. ببین یکی برمیداره مالی که مال شماست و بدون اجازه شما میره به یکی دیگه میفروشه، خب این فروش درسته؟ درست نیست دیگه، چون مالک نبوده که. ولی شما بعدن اگه اجازه بدی همین فروشه درست میشه، نه اینکه بعدن که تو اجازه دادی یه فروش جدید شکل بگیره، نه همین فروشه درست میشه. میگه و من هذا الباب اجازه تو بیع الفضولی بناء علی انه کاشفه عن صحت البیع لا ناقله. دو تا مبنا اونجا بود، چون تو فقه سه خوندید خیلی توضیح نمیدم، مبنای کاشفه بود ناقله بودش. کاشفه چی بود؟ ما طبق مبنای کاشفه ای به درد ما خورد. کاشفه یعنی برمیگرده کشف میکنه که همون بیعی که اون آقا بدون اجازه انجام داد همون درست بوده. ناقله به درد ما نمیخوره. ناقله یعنی که الان که من اجازه دادم با اجازه من دیگه درست شد، نه این به درد نمیخوره. حالا اول اجل ما ذکر نام من الاستحالت شرط المتأخر فی العقلیات اختلاف العلماء فی شرط الشرعی، اختلافا کثیرا جدا، که میخوایم دیگه ان شاء الله وارد بشیم این اقوال و ادله رو بخونیم ان شاء الله جلسه بعد. حتما حتما این قسمت رو پیش مطالعه بکنید چون یه پیچیدگیایی داره. و السلام علیکم و رحمت الله. نه چون عقل یعنی که مقدمه رو مثل علت ببینیم، مثل علت، علت که معنی نداره تو تکوینیات بعد معلول باشه. مثلا مثل چی؟ خب